الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام، سلام علی الحسین. ذکر علی الدوام، سلام علی الحسین. هنگام احتضار می آیی و می شود این آخرین کلام، سلام علی الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. ما همچنان در ایام ماه صفر سوگواری و عزاداری مولامون اربابمون حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران با وفایش قرار داریم. عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه شما ارادتمندان به ساحت حضرت سید الشهدا. خوشا به حال اونهایی که این روزها کوله بار سفر رو بستند و عازم کربلای معلا هستند. معمولا دیگه حرفی که این روزها بین ماها رد و بدل میشه آقا کی عازمی، ان شاءالله کی مشرف میشین. الحمدلله رب العالمین امسال هم 40 بی‌نظیری رو خواهیم داشت و از این روزها مشخصه که تا الان، امروز من آمار رو نگاه می‌کردم، بیش از 1,100,000 نفر فقط طی همین چند روز، 1,200,000 نفر ظاهرا از کشور برای زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خارج شدن و طی سالهای گذشته این تاریخ که هنوز خیلی ما تا 40 فاصله داریم بی‌نظیر بوده. انشالله که این شرایط مهیا بشه، هر عزیزی، هر آرزومندی که توفیق زیارت امام حسین علیه السلام نصیبش نشده به زودی این توفیق نصیب بشه و حرم شش گوشه و بهشتی حضرت سید الشهدا و حرم نورانی و ملکوتی قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس باب الحسین علیه السلام رو انشالله زیارت بکنه. امشب هم در کنار شما هستیم با افتخار و در محضر استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که محضر حضرت استاد عرض سلام و عرض ارادت و تسلیت دارم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه. السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع. فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. ایام عزاداری سرور آزادگان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم ارواح و لتراب مقدم هلفدا و همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. خدا را سوگند میدهیم و قلبهای غمگین اهل بیت امام حسین سلام الله علیه و قلبهای داغدار اهل الله پاداش ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما هم طبق برنامه همیشگی من یادی از صدیقه طاهره ام المصائب کرده باشیم. دعا دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم. همه گریند به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، از یتیمان تو پنهان در دل شبها بگریم. دوست دارم سر فرو دارم من بی کس به چاهی، برکشم فریاد غربت، های های آنجا بگریم. دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند، دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند. گه به نخلستان گاهی در دل صحرا بگریم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید، بس که یا زهرا میگویم، بس که بی پروا بگریم. نفسی علی زفراتها محبوست، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. زهرا جان لا خیر فی الحیات، و انما اخشا مخافت ان تطول حیاتی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم از حضرت استاد که در هر برنامه نام و یاد حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام که گریه کن این شبها و روزها حضرت مادر هستند رو در برنامه زنده میکنن. دوستان اگر در خاطر شریفتون باشه، ما بحثمون در یک شنبه شبها عوامل و ریشه های واقعه و حادثه عاشورا بود و استاد توضیح دادن که فکر نکنیم که این حادثه یک شبه یک روزه رخ داد، یک سری عوامل و ریشه هایی داره در گذشته که حتی از زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله آغاز شد و همینجور بعد از اون ادامه پیدا کرد که منجر به واقعه عاشورا و این جنایت بزرگ تاریخی شد که بنی امیه در محضر سید الشهدا و بر سر حضرت حسین و یارانش آوردن. استاد اگر صلاح بدونی یک خلاصه کوتاهی بفرمایید از گذشته تا سال جدید رو عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، قضیه حادثه کربلا حادثه یک روزه و دو روزه نبود، حادثه نبود که بعد از روی کار آمدن یزید یا معاویه و یا عثمان، اولین کسی که از بنی امیه بر سریر خلافت نشست، شروع شده باشد، بلکه این قضیه از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد و این واقع مسئله مهمی است برای هر کسی. این سوال طرحه که چه عواملی بود، چه انگیزه هایی بود، چه دسیسه هایی در کار بود که 50 سال از رحلت جانگداز رسول اکرم نگذشته بود، آمدن سید الشهدا را با اون وضع جانگداز به شهادت رساندن و اهل بیتش را به اون وضع فجیع به اسارت بردند. و واقعا این سؤالی است برای همگان مطرحه. من دیروز برنامه داشتم برای اردو زبان ها که البته سیل تلفن ها آمد که ما نتونستیم شاید 100 یا 120 تلفن ها را جواب بدیم. ما دیدیم واقعا یک بستر خیلی خلاصه خالص که الان دارن منافقین، معاندین، دیگر اندیشان در پاکستان، هندوستان یا در دیگر کشورهایی که با اردو صحبت میکنن مطالبی مطرح میکنن و من اونجا عرض کردم که این قضیه این که چه شد 50 سال از رحلت پیغمبر اکرم نگذشته بود، با اینکه همه شنیده بودند که امام حسین از اعضای قطعی آیه تطهیره. حالا شامل زنان پیغمبر بشه نشه، حضرت سید الشهدا مشمول آیه تطهیره، مشمول آیه مباهله هست، مشمول سوره هل اتا هست، مشمول آیه مودت هست. یعنی آیات متعددی که همه شنیده بودن از رسول اکرم. به این واقعا جای خیلی تأسف هست. من به مناسبه داشتم در این زمینه که این سوال ذهنم رو مشغول کرده بود، دیدم ابن اعصم از علمای بزرگ اهل سنت و کسی است که متوفای 314 است، یعنی معاصر شیخ مفید و صفار و اینها هست، کتابی داره به نام الفتوح. بله. کتاب خوبیه. حالا ما نمیخوایم بگیم همه حرفاش درسته، ولی ما از باب قاعده الزام بعضی از مطالبی که به ضرر خودشون هست و به نفع ما هست میگیریم. در این کتاب دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، در جلد پنجم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی دردآور هست، که در صفحه 132 وقتی اهل بیت را در شام در مجلس یزید ابن معاویه علیه ملحاویه قرار دادن، که این روزها روزهای سخت اهل بیت، یعنی دشوارترین دوران اهل بیت همین روزهاست که در شام هستند، شماتت یک عده از یک طرف و در یک خرابه جایی که نه سقفی دارد روزها از گرما حفظ کند و نه از شبا از سرما حفظ کند و غیره. اینها را یزید ابن معاویه برای اینکه اون تکبر و تبخترش رو نشان بده مجلسی تشکیل داد، بزرگان از صحابه و علمای یهود و نصارا و غیره رو جمع کرد که بخواد بگه بله من در این قضیه پیروز شدم. خب در اون مجلس حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام سجاد خطبه بلیغی خواندند و اینها را آنچنان رسوا کردند که داره فلتفت حبر من احبار الیهود. یکی از علمای بزرگ یهود در اونجا حاضر بود، به یزید گفت من حاضر غلام، این جوانی که اومد صحبت کرد کی بود؟ قال هازا صاحب الرأس هو ابو، این کسی است که این سر بریده باباشه. ببینید جواب رو نگاه کنید چقدر بی ادبانه، هازا صاحب الرأس هو ابو، این سر بریده که در تش میبینید پدر اینه. گفت من صاحب الرأس، صاحب رأس کیه؟ گفت الحسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت فمن امه، مادرش چیه؟ گفت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم. خیلی جالبه، این عالم یهودی برگشت گفت یا سبحان الله، هازا ابن بنت نبیکم قتلتموه فی هذه السرعه، فرزند دختر پیغمبرتون هست، نوه پیغمبرتون هست، به این سرعت، یعنی 50 سال هنوز از رحلتش نگذشته، این رو شهید کردید و کشتید. بئس ما خلفتم مفید، خیلی آدم های پستی هستید، احترام پدر را در ذریه‌اش حفظ نکردید. والله لو خلف فینا موسی بن عمران سبتا من صلبه لکننا نعبده من دون الله. اگر حضرت موسی یکی از نوادهاش در این عصر ما بود، که تقریبا میشه گفت بین حضرت موسی تا اون زمان نزدیک 600-700 سال گذشته، یا حداقل 500 سال گذشته، یعنی میشه گفت نزدیک 10-12 سال، 15 نسل گذشته، میگه اگر یکی از نوادهای حضرت موسی در عصر ما بود، ما به جای خدا او را عبادت میکردیم. ما شما اومدید فرزند پیغمبرتون 50 سال نگذشته این چنین شهید کردید، بچه‌هاش ما آوردید، دارید افتخارم میکنید به این. بعد خلاصه این یزید دستور داد یک محکم زیر گلوش زدند و خلاصه کتکش زدند. برگشت گفت این شئتم فضربونی او فقتلونی، یا بزنید یا بکشید منو. ببینید یک یهودی اینقدر غیرت داره در برابر این مظلومیت اهل بیت، میگه منو بکشید، من حرفی ندارم. من خواندم در تورات هر کس ذریه پیغمبری را به شهادت برساند لا یزال مغلوبا ابدا ما بقیه. این در حقیقت به ظاهر شکست داده، ولی در واقع چیه؟ شکست خورده. و اگر از دنیا برود وارد آتش جهنم می شود و شعله های آتش جهنم را خواهد سوزاند. خب ببینید این یک یهودیه، وقتی این رو میبینه میگه تعجب، 50 سال از رحلت پیغمبر نگذشته، اینطور شما دارید فرزند پیغمبر رو. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی در لحوف و علامه مدلسی در بهار میگه باز در اونجا غیر از این عالم یهود رأس الجالود، یعنی دیگه سردسته همه یهودی های شام، حالا یک عالمی بود ولی این رأس الجالود یعنی دیگه بزرگ همه یهودی ها بود، این بلند شد و برگشت گفت که والله ان بینی و بین داوود لسبعین ابن، بین من و حضرت داوود 70 نسل گذشته، 70 نسل، و ان الیهود تلقانی و تعدمونی. یهود وقتی منو میبینن به اعتبار اینکه حضرت داوود 70مین جد منه، من احترام میکنن و تکریم میکنن، در برابر من تعظیم میکنن. و انتم لیس بینکم و بین ابن نبیکم الا ابون واحد قتلتمو، بین شما و پیغمبر یک پدر بیشتر نیست، آمدید او را کشتید. در این طور قضایا ما جناب آقای اسماعیلی، من فقط نمونه ای بود اینها را برخوردم، از این طور مسائل ما الا ماشاءالله داریم که حتی حالا در همون جا ابو برز از اصحاب رسول الله بلند شده اعتراض کرد و افراد دیگری اعتراض کردن و غیره و اینها را دستور داد به قتل برسانن، اذیتشون کردن، با خاری از مجلس بیرون کردن. یعنی یزید بساطی که چیده بود که به نفعش تمام بشه و مایه پیروزی و افتخارش باشه، همون مجلس مایه افتضاح و بی‌آبرویی شد و هر کسی هم علیهش حرف میزد یا از اهل بیت دفاع میکرد به شدت سرکوب میکرد. تا قضیه همسرش که آمد بیرون اعتراض کرد، ظاهرا میگه خیلی زن ذلیل بوده، یعنی بیش از حد زن ذلیل بوده. وقتی گفت یزید تو حیا نکردی، فرزند پیغمبر را کشته داری افتخار میکنی، گفت خدا لعنت کند و بهد الله زده، من نخواسته بودم بکشه، اون کشته بچه‌هاش فرستاده اینجا. دیگه بعد از اون دیگه ورق برگشت، دیگه نه با همسرش دیگه نمیتونه، با وزیر امور داخله یا وزیر جنگ نمیتونه دیگه، این ابو برزه نیست، عالم یهودی نیست، رسول جالود نیست و غیره. دیگه بعد از اون دیگه ورق برگشت، یزید دید دیگه نه، اون بساطی که چیده بود همه به هم ریخت. غرض من این بود که حتی یهودی های عصر یزید هم تعجب میکردن که بین پیغمبر و امام حسین یک پدر بیشتر فاصله نیست. او را با اون وضع فجیع به شهادت رساندن، فرزندانش اسیر کردن و با اون وضع خاری در مجلس. خب هم ببینیم، قبلا مسئله مطرح شدم، حضرت عالی هم اشاره کردید، آیا واقعا این مسئله در همین یک سال و اندی که یزید آمد سر خلافت شد، معاویه آمد شد، یا نه اینها محصول عواملی است که این عوامل قبلا بوده و زمینه را فراهم کردن و مقدمات شهادت امام حسین رو آماده کردند. اشاره کردیم با این که خدای عالم در قرآن در آیات متعدد آورده و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب نون. هر کس با پیغمبر مخالفت کند آتش جهنم جاودانه و عذاب خار کننده. یا من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها. ما ببینید این عبارت ها در قرآن همینطوری در هر جزئی دو جزئی ما میبینیم. اطاعت پیغمبر جدا ها، اطاعت بالخاله، اطاعت امر ارشادی مولوی میتونن یه چیزی بیارن، ولی من یعص الله و رسوله دیگه اینجا نمیتونیم بگیم آقا این نهی نهی تنزیهی یا تحریمیه. و اضافه وعده آتش جهنم مشخصه بر این که من یعص الله خیلی مسئله مهمیه. خب شما ببینید با توجه به این، اینها دیدن اگر بخوان در سریر خلافت بنشینن اول کاری که باید بکنن این حرمتی که پیغمبر داره، این حرمت باید شکسته بشه، این حرمت باید شکسته بشه. یعنی اینکه همه تابع پیغمبر باشیم، هر چه پیغمبر گفت ما از او تبعیت کنیم، حق هیچ گونه مخالفت با رسول اکرم رو نداریم، این باید چیه تو جامعه شکسته بشه. ولی زا اینها با تمام توان آمدن در قضیه حدیث گرتاس، پیغمبر میگه با قلم یک کاغذی بیاوره چیزی بسیم لن تزلو بعدهو ابدن، گفتن این الرجل لیهجر نستجیر بالله. فرمود برای شما عرض کنم لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هی امروز فردا کردن و یک نفرم نرفت، همش رو دارن ابن حجر و غیره که در جیش صحابه ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، خالد بود، اینا همه بودن. تنها کسی که رسول اکرم اجازه داد امیر المؤمنین و تعداد خاصی از بنی هاشم در مدینه بمانه و ما بقیه فرمود همه باید برن. خب نرفتن و مسائل مختلف دیگر در قضیه حدیبیه پیغمبر فرمود که برای شما عرض کنم بیایید روزتون رو بشکنید مسافر حقرون. گفتن نه ما احترام ماه رمضان رو داریم. بابا پیغمبر داره میگه روزتون رو بشکنید، یعنی از پیغمبر میگن به قول کاسه داغتر از آش، کاتولیکتر از پاپ، تا به طوری که ام سلمه برگشت که من اغضبک فقط اغضبه الله، یا فرمود اولئک الاساد اولئک الاساد. اینها چیه قضیهش؟ این اولئک الاساد مایه عبرت اینها نبود؟ یعنی این در حقیقت خط بطلان بر عدالت صحابه هست، یا عبارت چه؟ بابا خود عایشه داره، ما که نمیگیم. چی نقل میکنه؟ ابن تیمیه هم نقل میکنه که وقتی پیغمبر در حجت الوداع دستور داد از احرام بیاید بیرون، بیرون نیامدن، غضبناک شد، عایشه برگشت و من اغضبک یا رسول الله ادخله الله النار. آقایان مراجعه کنن برای شما عرض کنم صحیح مسلم جلد 4 صفحه 33 حدیث 28-20 و همچنین منهاج سنه ابن تیمیه جلد 4 صفحه 315. اینا مسائلی است که در زمان رسول اکرم این حرمت شکنی ها آغاز شد. و بعد از رسول اکرم هم خب اینها مواجه بودن با انبوه احادیثی که از رسول اکرم شنیدن. از اولین روز اعلان رسالت رسول اکرم دست گذاشت بر شانه امیرالمؤمنین هازا اخی و وصی و خلیفتی، که عرض کردیم تاریخ طبری جلد یک صفحه 234، کامل ابن اسیر جلد یک صفحه 585 و مسائل دیگر، حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث رعایت. آمدن چیکار کردن؟ مسئله حدیث سوزی را راه انداختن. دیدن خب یک سری مطالب در سینه های مردم هست، گفت نه، هیچ کس حق نداره حدیث نقل، هر کس حدیث نقل کرد بگید بیننا و بینکم کتاب الله. اون دفعه عرض کردیم حضرت علی تشریف نداشت جلسه قبل، که توسط خود خلیفه دوم تعدادی از صحابه مثل عبدالله ابن مسعود، ابو دردا از صحابه جلیل پیغمبر، زندانی کردن به جرم نقل روایت از پیغمبر.
بله.
تا زمان عثمان هم اینا تو زندان بودن. خب اینها نشان میده بر این که با تمام توان به میدان آمدن اهل بیت را از جامعه اسلامی حذف کنند، اهل بیت را از ذهنها پاک کنند، علاقه به اهل بیت را به عداوت اهل بیت در نتیجه مبدل کنند. نتیجهش هم در عاشورا نتیجه داد. این خلاصه بحث هایی بود که ما در جلسه گذشته داشتیم در خدمت
حضرت استاد. حالا برخی از دیگراندیشان استاد معتقدن که اون بحث نفاقی که مطرح هست همون زمان پیامبر دیگه تمام شد و از بین رفت و پایان یافت. اولا بفهمید در خصوص این موضوع چه این هست یا نه، و اینکه نقش منافقین در به وجود آمدن حادثه و واقعی عاشورا و کربلا چی بوده؟
واقعا من نمیدانم بعضی از این آقایان اصلا مطالعه میکنن و یا نه اصلا اهل مطالعه نیستن. مخصوصا ما در جلسه گذشتم مطالبی ما از این آقای دکتر سفری فروشانی، جلسات مختلفی دارد، حوزه دانشگاه، فضای من. بله، نفاق در زمان پیغمبر تمام شد رفت دیگه. بعد از پیغمبر ما دیگه نفاقی نداشتیم. والا من نمیدانم، عرض کردم اینها که افرادی که اینطوری میکنن باید ما بگیم یا بی سوادند یا نه اینها برای شما عرض کنم دنبال یک مسائل دیگری میگردن. شما ببینید من چند تا عبارت میارم. یکی از علمای مصر الازهر کتابی نوشته به نام النفاق والمنافقون. این کتاب خدمت حضرت عادل‌الله سبحانی بود، یادم از شاید پیش از 25 سال 30 سال قبل بود داد ما مطالعه کردیم. الان البته این کتاب الان رو اینترنت هست. ایشون در اونجا ثابت کرده یک سوم قرآن در رابطه با منافقینه، یعنی 10 جزء قرآن در رابطه با نفاق و منافقینه. حالا ما ببینیم نفاق زمان پیغمبر تمام شد رفت. این کتاب صحیح بخاری دیگه، اصح الکتاب بعد از قرآن دیگه. دوستان تقاضا دارم هم عزیزان شیعی مداری آگاه باشن فریب این وهابی های پلید، بعضی از این دیگر اندیشان نادان و جاهل و بی سواد و فریب خورده بعضی از غربی ها را نخورن. این صحیح بخاری هست از قول حذیفه. حذیفه دیگه محرم اسرار پیغمبر بود، یعنی منافق شناس عصر پیغمبر بود. میگه ان المنافقین الیوم شر منهم علی عهد النبی. منافقین بعد از پیغمبر
شرشون بدتر از منافقین زمان پیغمبره.
چی میگه تمام شد؟ کجا تمام شد؟
و کانو یومئذین یسرون، الیوم زمان پیغمبر نفاقشون رو مخفی میکردن، ولی امروز نفاقشون رو
علنی
میکنن،
آشکار میکنن.
حدیث 71:13 71:14 باز و زفه، انما کان نفاق علی عهد النبی. بله راست میگید، زمان پیغمبر نفاق بود، اما الیوم فانما هو الکفر بعد الایمان. از نفاقم زدن بالا، امروز کفر بعد از ایمانه، یعنی بدتر از نفاق کردن. این دیگه کتاب صحیح بخاریه.
صحیح بخاریه کاش استاد اینو میگفت، این آدم هم کیان بالاخره، اینا رو هم صحیح بخاری نقل میکرد بالاخره از طرف حذیفه بد نبود.
نمیدونیم اینها چی هست قضیهش. من مطالبی از خیلی دردآوره برای من، خیلی دردآوره. این آقایان میگن نفاق تمام شد. این مصنف ابن ابی شیبه هست، متوفای 235، استاد بخاری هم هست. ایشون در جلد 16 صفحه 114 حدیث 31295. بعضی ها به عمر اعتراض کردن، شما در حکومتت از منافقین داری استفاده میکنی. خیلی عجیب ها. قال عمر نستعین به قوت المنافق و اسمو علی. نفاقش به قوته خودشه، من از قدرت منافق و از تخصص منافق میخوام استفاده کنم. والله وقتی قرآن میگه ان المنافقین لکاذبون، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دروغگو هستند، در اون درک اسفل آتش جهنم مال منافقین. ایشون میگه جناب خلیفه دوم فاضل میفرمود نستعین به قوت المنافق و اسمه علی، گناهش مال خودشه. یعنی الان مثلا در جمهوری اسلامی کسی بیاد یک افسر ارشد اسرائیلی رو بیاد مثلا تو ارتش بگذاره، آن خیلی متخصصه، میتونه از فتفون نظامی جن. حالا آقا این صهیونیسته، بابا صهیونیست به عهده گناهش مال خودش، ما میخوام از تخصصش در ارتش جمهوری اسلامی ترا مثل این میمانه دیگه. خیلی عجیبه. همین رو باز کنز العمال متقی هندی، حذیفه اعتراض کرد به عمر انک تستعین بالرجل الفاجر، به افراد فاجر داری در حکومت
منصب
میدی،
مسئولیت میدی.
میگه لأستعمله لأستعین به قوته ثم اکون ناقوا کفائه، از نیرو تخصصش استفاده میکنم ولی مراقبشم هستم. خب وقتی یک فاجره، دین نداره، تقوا ندارد، آیا این میشه همین اندازه ما بیاییم از فاجر استفاده کنیم؟ و حال آنکه باز همین کنز العمال خیلی عجیبه ها، یعنی این امکانات امروز خیلی از مسائل رو رو کرده. اونجا میگه من از فاجر تخصصش استفاده میکنم، مراقبش هستم. در جای دیگر کنز العمال خودش میگه من استعمل فاجرن و هو یعلم انه فاجر فهو مثله، هر کس یک فاسقی را، غیر متحدی را در یک پستی بگذاره و میدانه این غیر متحده و فاجره، اینا مثل او فاجره.
خود عمر میگه،
ولی خود خلیفه دوم میگه. این ما اینها را اصلا از کتب شیعه هم داریم نقل نمی کنیم، از کتابهای خودشون داریم نقل می کنیم. آقایان می فرمایند بر این که نفاق در زمان پیغمبر تمام شد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ها. ما عبارت‌های متعددی داریم که خود خلیفه دوم برای شما عرض کنم وقتی یکی از صحابه که از دنیا میرفت، اینم آقایان دقت بکنن، نمیدونم، برم از کتاب الام محمد ابن ادریس شافعی بیارم، چون خب برای همه محترمه دیگه، رئیس مذهبم هست. کتاب الام جلد ششم.
منظور چی الام گذاشته استاد؟
یعنی در حقیقت
امت منظور
نه 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 اون به معنای مادر، یعنی خوب. مادر تمام احادیث، یعنی آها. در حقیقت سرچشمه همه روایات از این بود. بله خوب. سرچشمه میگه کان عمر رضی الله عنه اذا وضعت جنازه، عمر در زمان خلافتش وقتی یک جنازه صحابی از دنیا میرفت، فرعا حذیفه، نگاه میکرد به حذیفه، فإن اشار الیه ان اجلس جلس و این قام معه صلى علیها عمر. اگر چنانچه حذیفه چشمه که میزد که آقا این جز منافقینه، نماز نمیخواند، اگر حذیفه میومد تو صف نماز میت وامیستاد، خلیفه دوم نماز میخواند براش، آقا نفاق تمام شد دیگه، این قضیه چیه؟ و باز در کتاب تفسیر ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه جلد چهارم صفحه 180 میگه عمر ابن الخطاب اذا مات رجل ممن یرا انه منهم، تصور میکنه که جز منافقینه، نظر الى حذیفه فإن صلى علی و الا ترکه، اگر حذیفه میومد نماز میخواند، عمر هم نماز میخواند، اگر حذیفه نمی آمد، خلیفه دوم به او نماز نمیخواند، میدان جز منافقین است. بلا تسل علا احد من هم، خود آقایان میگن خلاصه از موافقات خلیفه دوم دیگه، وقتی پیغمبر میخواست به عبدالله عبی نماز بخواند، خلیفه دوم آمد عبای پیغمبر رو کشید با خیلی عصبانیت که یا رسول الله نماز نخوان، این منافقه. رسول اکرم فرمود نه، من موظفم تا قرآن آمد ولا تصلوا علی احد منهم مات ابدا، منافقین اگر مردن هرگز برای اونا نماز نخوان، از موافقات جناب خلیفه دوم دیگه. جالبم هست، سیوطی کتابی دارد به نام موافقات، زیاد دارن، گمونم 16 17 تا کتاب من دیدم به نام موافقات عمر ابن الخطاب، بین پیغمبر و رسول اکرم اختلاف می اومد، جبرائیل می آمد آیه نازل می کرد موافقاً لعمر مخالفاً لرسول الله.
عجب.
والا نمی دانم اینها، حالا زمان سابق بود، حکومت های غیرهی بود، کسی اگر می اومد علیه اینطور روایت ها حرف می زد، اهل سنت جرأت نمی کردن، یعنی واقعاً حکومت ها برای شما عرض کنم اون چنگال دشخیمشون رو روی علما گذاشته بودند که مبادا چیزی برخلاف سیاست اونا حرف زنن. ولی امروز دیگه دنیا آزاده، آزاده بیان و غیر این مطالب به قول آمده. من امیدوارم علمای بزرگوار اهل سنت، جوانها، طلبهای جوان، دانشجویهای عزیز اهل سنت بیان یه مقدار این احادیث رو از کتابهای خودشون پاکسازی کنن، کتاب بنویسن آقا این روایات توهین به اسلامه، توهین به پیغمبر اکرمه، اینا چیه؟ الا ای حالین کتاب استیعاب ابن عبدالبر هم در جلد اول کتابش میگه کان عمر ابن الخطاب یسأله عن المنافقین، عمر همیشه از حذیفه سوال میکرد منافقین کیا هستند، و هو معروف فی الصحابه به صاحب سر رسول الله، معروف بود که حذیفه صاحب اسرار پیغمبره، و کان عمر ینظر الی این موت من مات من، هر کس از صحابه که از دنیا میرفت نگاه میکرد به حذیفه، فان لم یشهد جنازته حذیفه لم یشهدها عمر، اگر حذیفه نمی آمد به یک جنازه نماز نمی خواند، خلیفه دوم هرگز برای او نماز نمی خواند. نمیدانم والا اینها ما چیکار کنیم، این بحثی که آقایان دارن و حالا بعضی از مسائل هم هست
که نمیشه
نمیتونیم بگیم، یعنی واقعا این امکان پذیر نیست، ما یعنی واقعا به قدری عبارتها تنده و قابل هضم نیست،
هرچند در منابع خودشون آمده،
در منابع خودشون هم آمده. برای شما عرض کنم حتی در یک جا خود خلیفه دوم میگه آیا من هم جزء اینها هستم؟ خب حذیفه چیکار کنه؟ بگه هستی؟ اگر بگه هستی که سرش به باد میره، اگر بگه نیستی خب قضیه دینش و مذهبش برای شما عرض کنم چه کار کنه؟ بعد برگشت گفت که نه تو جز اونها نیستی، ولی والله دیگه بعد از این کسی از من سوال کنه خلاصه هرگز من او را تبرئه‌اش نخواهم کرد. جالبه کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی نمونه قد نیست، حالا خیلی زیاد تند نیست این، حالا بعضی از تندهاش من واقعا جرات نمی کنم مطرح کنم، یعنی حتی برای خود من قابل حل نیست. البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 184. عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه قال لحذیفه اقسمت علیک بالله انا منهم، حذیفه تو را به خدا قسم میدم منم جز منافقین هستم. قال لا، نه 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 تو نیستی، بلا ابر بعدک احدا، دیگه بعد از هیچ کس از من هم سوال بکنه جواب نخواهم داد، حتی لا یکون مفشیان سر النبی، اسرار پیغمبر رو چیکار کنم؟ فاش نکنم. یعنی خیلی دردآوره ها، یعنی خیلی دردآوره. ما در رابطه با آیه شریفه برای شما عرض کنم لم ینالو، این رو من بزنم بیاد در سوره توبه، اینم عزیزان ما داشته باشن، خیلی جالبه. قرآن داره و همو به ما لم ینالو، اینها تصمیم گرفتن یه کاری کنن ولی نتونستن، قرآن سربسته گفته.
مقصود منافقینه یا نه اصلا معلوم نیست کیا،
حالا مفسرین اهل سنت گفتن چیه دیگه.
آها.
به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کشف الاسرار یک جمله داره، میگه اگر بعضی از مسائل رو خدا در قرآن به صراحت میگفت قرآن رو تحریف میکردن، نمیذاشتن قرآن به این سالمی بماند، ولذا آیه تطهیر رو خدای عالم آورده در وسط آیه زنان پیغمبر آورده، الیوم اکملت لکم را در رابطه با حرمت گوشت خوک و گاو و نمیدانم سگ و غیره آورده. ببینید اینها همش یک رمز رموزیه تا اینها نتونن قرآن تحریف بشه، و همین و همو به ما لم ینالو، آیه 74 سوره برای شما ارسلم توبه هست. مقاتل ابن سلیمان متوفای 150 است، یعنی معاصر آقای امام صادق سلام الله علیه بوده، تفسیری دارد در جلد دوم، میگه همو به ما لم ینالو یعنی چه؟ میخواست یک کاری انجام بدن نتونستن، میگه میخواستن من قتل نبی بالعقبه، خواستن پیغمبر در عقبه بکشن، موقع برگشتن از جنگ تبوک میخواستن پیغمبر رو به قتل برسانن، ولی خدای عالم بین اینها و ارادهشون فاصله انداخت، نتونستن. برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل در مسندش جلد 43 و 9 با تحقیق شعیب الارنعود از وهابی های سرشناس عصر ما هست، صفحه 210 میگه اینها که وقتی سر صورتشون رو پوشانده بودند آمدن که شطر پیغمبر رو رنگ بدن، حضرت بیفته بره دره بهش عادت برسه.
قضیه هرشادی که معروفه هست، قضیه هرشا معروفه،
هرشان مال بعد از قدیره، این مال بعد از تبوکه، این هنگام برگشت از تبوکه. بله، دو مرتبه اینا تصمیم داشتن پیغمبر رو بکشن. ولی نه، اون غیر از اونه. مشهور به عقبه برای شما عرض کنم تبوک هست. اینها آمدند که خلاصه خواستن پیغمبر چیزشو رم بدند و اینها بترسانند و این شطر پیغمبر رم کنه و پیغمبر رو بندازه زمین. یک جای مدگر می افتاد، حضرت می رفت تا ته دره. رسول الله به حوزه و قد قد، حالا چیه قد قدش ما نمیدانیم چیه، یعنی مراقب باش، مراقب باش، بپر بپر بپر، حواست جمع کن. ما اینطور می فهمیم. حضرت فرمود اما هل عرفت القوم، اینهایی که میخواستن این کار رو بکنن شناختی؟ خب بله، اینها سر صورتشون رو پوشانده بودن، ولی من از حرف زدنهاش فهمیدم کیا هستن. قال هل تدری ما ارادو، اینا متوجه چی میخواستن بکنن؟ گفتم خدا پیغمبر بهتر میدانه. پیغمبر میگه ارادو ان ینفرو به رسول الله فیترهو، میخواستن شطر پیغمبر رو رم بدن، پیغمبر رو به دره سقوط بدن و به شهادت برسانن. بعد میگه عمار، بله، فسأل عمار رجلا من اصحاب رسول الله نشدتک بالله هل تعلمو کان اصحاب العقبه کم تعلم و کانه. عمار به یکی گفت اصحاب عقبه که مثلا پیغمبر چند نفر بودن؟ گفت 14 نفر بودن، اگر تو هم بودی 15 نفر می شدن. خیلی جالبه عماره، یعنی عمار، این همون تعبیر حضرت امیر اینه عمار. بعد میگه این از این 14 نفر 12 نفرشون حربون لله ول رسوله فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. سبل الهدى قرطبی در تفسیرش میگه اینها میخواستن اراد و همو المنافقین من قتل النبی. بعد سبل الهدى و رشاد جلد 10 صفحه 262 میگه اینها میخواستن پیغمبر را بکشن. حالا اینا کیا بودن چه نبودن، من فقط آدرس میدم دوستان برن مطالعه کنم، من خیلی زیاد صلاح نمیدانم این رو خیلی روشن کنیم. آقای ابن حزم اندلسی، ابن تیمیه میگه از مجتهدین است ابن حزم، تمام فتاوا و نظریاتش مطابق با واقعه، یه همچه تعبیری دارد. ایشون در کتاب المحلا جلد 11 صفحه 224، البته چاپ‌ها مختلفه، کتاب الحد باب حد المرتد، اسامی اینا رو ما آورده کیا بودن که مخزن پیغمبر رو بکشن. ولی ابن حزم اندلسی، من بحثی که داشتم در مکه با شیخ محمد بن جمیل زینو از مفتیان تقریبا تراز اول مکه است و رئیس دارالحدیث هم است، سال 82 این 1182 شب نیمه رمضان ما رفته بودیم منزل ایشون برای مناظره، یعنی سوالی ما از این دانشجوها کنار بیت الحرام کردیم، اینا نتونستن جواب بدن، رفتن پیش زینو، ایشون گفته بود این عالم شیر بگید بیاد اینجا منزل ما با هم بحث کنیم. ما رفتیم تقریبا ساعت بعد از تراویح بود رفتیم اونجا، تا ساعت 3:30 بعد از نیمه شب ما بودیم اونجا. و یکی از شبهای تاریخی عمر من هست. ایشون هرچه سوال کرد از ما به حول قوه الهی جواب همه رم ضبط کردم. ما هرچه از ایشون سوال کردیم یک مورد رو جواب نداد. یک مورد رو. گفت که فردا شب بیاید جواب میدم. فردا شب ما رفتیم دیگه اونجا نبردن ما رو، رفتیم پیش پروفسور قامدی. دیگه بعد از اون ما دیگه 4-5 سال با ایشون بحث و مناظره و مکاتبه داشتیم. مجموع شد 3 جلد کتاب قصت الحوار الحاده که هر جلدی 700-800 صفحه هست. اونجا من ازشون سوال کردم آقا این طوریه. ایشون برگشت گفت خب ابن حزم اندلسی جواب داده دیگه. گفتم بله جواب داده، ما هم دیدیم جوابشو. ایشون میگه این روایتی که آورده حذیفه اسامی صحابی که میخواستن پیغمبر رو به قلب برسانن، میگن از طریق ولید ابن جمعی هست. ولید ابن جمعی هم فاسقه. گفتم جناب مفتی عزیز، ما نسبت به رجال شما خیلی بی اطلاع نیستیم. این آقای ولید ابن جمعی را برای شما در کتاب معرفت و ثقات مال اجلی از کتاب‌های معتبر رجالی اهل سنت، میگه ولید ابن عبدالله ابن جمعی مکی ثقه. برای شما عرض کنم ابن سعد در طبقات کبرا متوفای 230 هست، اولین کتاب معتبر و مفصل تاریخ اهل سنت، در جلد ششم صفحه 339 میگه ولید ابن جمعی کان ثقتن، ثقه بوده. برای شما عرض کنم ابن حبان در کتاب از ثقاتشون جلد پنجم صفحه 492 این آقا رو میگه ثقه هست. برای شما عرض کنم مزدی در تهذیب الکمال جلد 31 صفحه 35 و 36 میگه آقا ثقه هست. حتی ابو نعیم هم گفته ثقه هست. ذهبی در تاریخ اسلام جلد 9 صفحه 661 و ثقه ابو نعیم، ابو نعیم اصفهانی توثیق کرده. آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب اضافه بر اینکه توثیق کرده میگه از رجال بخاری و مسلمه. دیگه کسی که راوی صحیح بخاری و مسلم باشه دیگه وثاقتش قطعیه. و جالب هم هست در صحیح مسلم این آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری خیلی عجیبه ها. میگن گربه دوز خودش رو نشانی چیز در بول مسئله میزنن، میگن موش دوز خودش نشان میده، گربه دوز خودش نشان میده. ایشون آمده این کتاب صحیح مسلم هست، شاف دار طیبه ریاض هم هست. برای شما عرض کنم در اینجا صفحه 21-44 حدثنا الولید ابن جمعی، از ولید روات صحیح مسلمه. حدثنا ابو الطفیل کان بین رجل من اهل العقبه و بین حذیفه بعض ما یکون بین الناس، بعض مطالبی که در میان مردم مطرح بود چیه؟ اتفاق افتاد، حذیفه یک مطالبی رو مطرح کرد ولی دیگه نگفته چیه بعض ما یکون بین الناس چیه، دیگه سربسته آمده گفته و رد شده رفته. حذیفه مورد هجمه قرار گرفت، اواخر خلافت عثمان بود. برای شما عرض کنم گفت من روز جمعه میام مسجد، هرچه ناگفتنی هست میگم، هرچه باد آباد. روز چهارشنبه راوی میگه من وارد مدینه شدم، دیدم مدینه عزادار، اعلان عزای عمومی کردن. گفتم چیه؟ گفتن صاحب سر رسول الله حذیفه از دنیا رفته. یعنی در حقیقت سال 35 یا 36 یعنی بعد از قتل عثمان تقریبا اوائل خلافت امیر المومنین سلام الله علیه. حذیفه میگه من میخوام جمعه بیام ناگفتنی ها را بگم، خلاصه اسرار را میخوام فاش کنم. چهارشنبه مسمومش کردن و کشتن این بنده خدا را. خب یکی از کسانی که زمین ساز قضیه شهادت امام حسین بودن همین منافقین بودن.
بله.
همین منافقین بودن، در مسندهای اساسی نشستند، مسئولیت‌های مختلف به دست گرفتند. خود برای شما عرض کنم معاویه امیر المومنین داره قسم میخوره، فوالذی فلق الحب و برع النسم ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر. امیر المومنین میگه معاویه در رأس منافقینه، یعنی کفر را اینها مخفی کردند، تظاهر به اسلام کردند. اگر اشتباه نکنم خطبه 206 نهج البلاغه، نامه 16 نهج البلاغه، معذرت میخوام. و در کتب اهل سنت مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113 از قول عمار، اون هم میگه والذی فلق الحب، در صفین هم گفته والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلمو ولکن استسلمو ولکن اسروا الکفر. اینها که در فتح مکه مسلمان شدن اینها همه منافق بودن، یعنی تظاهر به اسلام کردن. یعنی در حقیقت قضیه شهادت امام حسین سلام الله علیه، روی کار آمدن این منافقین و در کربلا هم به دست همین منافقین، آقا سید الشهدا چیه؟ به شهادت رسید. حالا ما بحث‌های خواهیم داشت در بعدها که اگر توفیق داشته باشیم، که یکی از شاید بدترین مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه، یعنی به نظرم شاید، حالا حدس میزنیم ما، الله اعلم، از شهادت عزیزانشون بیشتر قلب امام حسین رو سوزاند، این جمله بود که روز عاشورا بعد از اینکه عزیزانشون به شهادت رسیده، گفت من چه گناهی کردم، چه بدعتی گذاشتم، چه حلالی حرام کردم، چه حرامی حلال کردم. گفتن انا نقتلک بغضاً لأبیک،
لا اله،
تو را به خاطر عداوت و بغضی که از علی داریم داریم میکشیم. من یقین دارم بین قلب سید الشهدا را این جمله خیلی سوزاند، یعنی امام حسین رو میکشن بغضاً لعلی. بغضاً لعلی یعنی چه؟ انه لعهد النبی الامی لا یبغضنی الا منافق. از این قضیه که ما گفتیم نقش منافقین در کربلا، این قضیه است که در زمان پیغمبر این منافقین بودند، حتی کار به جایی رساندن، اقدام به قتل پیغمبر کردن ولی نتوانستند، و بعد از رسول اکرم اینها در پسته های متعدد بودن، نستعین به قوت المنافق و اسمه علی، تا در سال 18 هجرت بعد از طاعون که برادر معاویه یزید ابن ابو سفیان، چون دو تا یزید ما داریم، یک یزید پسر ابو سفیان، یک یزید پسر معاویه، بعضیا اینا رو یه مقدار اشتباه میکنن. یزید ابن ابو سفیان وقتی از دنیا رفت، توسط خلیفه دوم معاویه شد حاکم شام، و این شامات در دست اینها بود تا سال 132 هجری که اینها منقرض شدن رفتند. یعنی شما حساب کنید از سال 40 برای شما عرض کنم امام حسن به شهادت رسید، سال 50 حضرت، سال 40 امیرالمومنین به شهادت رسید، در حقیقت این شام در اختیار اینها بود تا سال 132، یعنی تقریبا نزدیک 90 سال اینها خلاصه بر شامات حکومت کردند، و نتیجه این حکومت هم که شهادت سید الشهدا سلام الله علیه بوده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. باز هم انشالله در محضر
طولانی شد این خلاصه
خواهش میکنم. خب خیلی نکات مهم و اساسی بود که باید بهش میپرداختیم. با توجه که ایام عزاداری محسن علیه السلام هست، یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم. تقریبا یک رو از برنامه باقی مونده که یک سال دیگه است، در محضر استاد خواهم داشت.
به هوای حرم، به امید کرم، بر روی لبم اجل فرجا، سوی کرب و بلا به دعا و بکا، با هر قدمم اجل فرجا، اجل فرجم. چه خوشان نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت. هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شوم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی. تو و نوح و قد به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به صدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده هوای حرم.
بله، دلمون خیلی هوای حرم کرده، حرم حضرت سید الشهدا. و انشالله حقیر فردا نه پس فردا عازم هستم دعاگوی همه بیننده های عزیز و نازنین و بزرگوارمون حضرت استاد و همه دوستان و همکاران و رفقای شبکه ولی از خواهیم بود، و اونایی هم که خلاصه میرن ما رو از دعای خیر خودشون بی نصیب نکنن. ما در برنامه حبل المتین امشب مباحث بسیار مهم و اساسی و کلیدی بیان کردیم. من خواهشم این است که بیننده های عزیزی که امشب برنامه رو دیدن، حالا بعدا در سایت شبکه، در شبکه‌های و کانال های شبکه هم بارگذاری میشه، این رو منتشر کنن، تختی کنن. اینا مباحث مهمه. نفاق همینجور ادامه پیدا کرد، منجر به شهادت امام حسین علیه السلام شد و همین نفاق از زمان پیامبر، بعد از پیامبر، اینها ریشه هایی بود که حادثه کربلا رو شکل داد. اینها رو باید بگیم برای مردم، برای اونهایی که اهل مطالعه هستن، اهل تحقیق هستن، برای جوانهای اهل سنت اینها رو انشالله بیان کنید و منتشر بکنید. استاد، چند دقیقه از برنامه باقی مونده. حالا وقتی نگاه میکنیم در صحاح اهل سنت، میبینیم که واقعا احادیث اهل بیت میشه گفت، واقعا میشه گفت نیست، انقدر کمه که میتونیم بگیم اصلا چیزی وجود نداره. اما از اون طرف میخوام جایگاه خوارج در کتاب های اهل سنت، اونها چجوریه؟ واقعا اگه بخوام بذاریم در کفه ترازو، قابل مقایسه است با هم؟
ببینید، ما قبلا مرز کردیم اهل سنت میگن ما اهل بیت دوست داریم، ما هم قبول داریم اهل بیت واقعا دوست دارن، حالا نواسبشون خیلی کمه، یعنی شاید کمتر کسی باشه در ایران که با این وهابی‌ها به اندازه من با اینها بگو مگو نداشته باشد. من خیلی به صراحت دارم میگم، من در عمرم شاید یکی دو مورد بیشتر پیدا نکردم که یک وهابی نسبت به اهل بیت ارادت نداشته باشه. این من بینی و بین ربی دارم شهادت میدم، فردای قیامتم شهادت خواهم داد. من بیش از 200 خورده بحث مناظره در عربستان داشتم، یک مورد من ندیدم اینا به اهل بیت جسارت کنن، توهین کنن یا محبت اهل بیت رو انکار کنن. ببینید اینه عزیزان داشته باشه، اهل سنت که جدا، من کاری اهل سنت ندارم، خود وهابی ها و سلفی ها رو دارم عرض میکنم. ولی بستر اینه، آیا دوست داشتن تنها کافیه؟
باید اینجا خودشو نشون بده،
نشون بده. شما ببینید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اول طفولیت در آغوش پیغمبر بزرگ شده. تو نهج البلاغه هم هست که بارها گفتیم رسول اکرم لقمه ها رو در دهنشون میگذاشتن، برای شما عرض کنم خورد میکردن،
میجویدن
میذاشتن در دهان امیرالمؤمنین. حالا اون چه صفایی داشت،
چه لقمه‌ای، یعنی میشه اون لقمه،
چه لقمه‌ای هست،
چه کیفی داره،
به تمام دنیا نه به همه بهش میارزه. یعنی خدا به جای بهش یه ذره از اون لقمه‌ای که حضرت جویده به ما بده، ما بهش رو میفروشیم، اون لقمه را میگیریم. خب با این وضع، این صحیح بخاریه، 29 تا روایت از امیرالمؤمنین داره. از صدیقه طاهره ما که ندیدیم جز یک روایت از حضرت زهرا داره.
عجب.
من یک سوال از آقایان دارم. من نشستم یک حساب سرانگشتی کردم. عایشه همسر پیغمبره، مبارکتون باشه، پیغمبرم فرمود 75% دینتون رو از عایشه بگیرید. ما هیچ کاری نداریم با این، ولی ما یک سوال داریم. عایشه، برای شما عرض کنم، سال 13 هجرت پیغمبر عقدش کرده، یعنی بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها. میگن 6 ساله بوده، 7 ساله بوده، که اینا رو من یقین دارم دروغه، یقین دارم دروغه. 17 سالش بوده، دلیلم داریم برای. حالا من کاری با این ندارم. یک سال و نیم بعد از هجرت هم ازدواج کرده با پیغمبر اکرم. یک سال و نیم بعد از
سال 13 بعثت
عقد کرده، سال یک و نیم هجرت هم
اومده تو خونه پیامبر،
اومده ازدواج رسمی کرده با پیغمبر. حالا ممکن نامزد بوده، حالا که حالا کاری نداریم. حضرت زهرا سلام الله علیها، خب در روح هیچ شبهه ما نداریم، ما معتقدیم سال پنجم بعثت حضرت زهرا به دنیا آمده، گرچه اینها معتقد هستند که برای شما عرض کنم قبل از بعثت حضرت زهرا به دنیا آمده، ما کاری با اونها نداریم.
میگن 5 سال قبل از بعثت حضرت زهرا به دنیا اومده، 5 سال قبل از بعثت، 13 سال مکه میشه 18 سال. یعنی در حقیقت 18 ساله بوده به قول خودتون با امیر المؤمنین سلام الله علیه، سال دوم هجرت هم ازدواج کرده، یعنی 6 ماه بعد از ازدواج عایشه. اینو تمام تاریخی داره عرض میکنم سر انگشتی. عایشه 1 سال و نیم بعد از هجرت با پیغمبر ازدواج رسمی کرده، صدیقه طاهره سال دوم با امیر المؤمنین ازدواج کرده. ما معتقدیم صدیقه طاهره 9 سالش بوده، آقایان معتقد هستن که 18 سال 20 سالش بوده. خب ما معتقدیم 3 ماه بعد از پیغمبر حضرت زهرا از دنیا رفته، آقایان معتقدن 6 ماه بعد از پیغمبر از دنیا رفته.
خیلی زیاد نیست این، حالا منظور
دو برابر.
آره
دو برابر بوده، یعنی
در مجموع بخوام حساب بکنیم میگیم خیلی شاید.
بله ولی میخوام سوال کنیم چطور شد از حضرت زهرا به قول شما 20 ساله بوده با حضرت امیر ازدواج،
یعنی حداقل 20 سال در کنار
20 سال در کنار پیغمبر بوده و بعد از او هم 9 سال در خانه امیرالمومنین دیوار به دیوار خانه حضرت رسول اکرم
مرتب.
شما هم آمدید گفتید هر روز رسول اکرم صبحانه منزل علی بود سلام الله علیه، عایشه هر 9 شب یا 11 شب 1 شب میرفت اونجا، ولی با حضرت زهرا هر روز صبحانه اینجا بوده، سفر میرفت، آخرین کسی که خدا حافظی میکرد حضرت زهرا سلام الله علیه، از سفر میامد اولین کسی که دیدار میکرد حضرت زهرا بوده. خب چی شد از حضرت زهرا 1 روایت صحیح بخاری آورده ولی از عایشه آمده 242 تا روایت بخاری آورده؟ مجموع روایاتی که از عایشه شما دارید 2220 روایته، 2210 روایته کلن. از حضرت زهرا 18 تا روایت دارید شما، یعنی در این 20 سال که با پیغمبر بوده و بعد از اون 9 سال
29 سال در واقع،
در حقیقت 29 سال یا 28 سال حداقل با پیغمبر بوده، در 28 سال 18 تا روایت، سال یه دونه روایت هم نداره.
عجب.
ولی عایشه آمده 2210 روایت،
8 سال هم بیشتر نبوده، هر 9 شب یه بارم نوبت بهش میرسید،
نوبت بهش میرسیده. وقتی هم که قبل از اونم که 7 ساله 8 ساله بوده که چیزی به قول شما میگید که قبل از 10-12 سال روایت نمیتونه چیز کنه. خب این یک سوالیست، میخوام یک دوستان عزیز یه دقتی بکنن، این حساب سر انگشتی رو من خیلی آمدم خیلی دقیق اینا که دارم عرض میکنم در حقیقت مسلم این اهل سنه هست، مسلم این اهل سنه هست. خب با توجه به این قضايا، خب امام حسن امام حسین تا 1 روایت هم بخاری نداره، در کل کتابهاشون از حضرت امام حسن سلام الله علیه 18 تا روایت دارن، از امام حسین 8 تا روایت دارن. امام حسن که تا سال 50 بوده، امام حسین تا سال 61 بوده و شما میگید امام حسن امام حسین کوچک بودن، خب عبدالله زبیر هم کوچک بوده، 5 ماه بین عبدالله زبیر و امام حسن فاصله هست.
چطور اون روایت نمی کنه؟
اینگاه چندین روایت از عبدالله زبیر صحیح بخاری مسلم دیگر سنن دارن ولی از حضرت امام حسین یه روایت هم ندارن، 18 تا روایت از امام حسن. خب ببینید اینا یک طرف،
درست.
از اون طرف شما ببینید نسبت به منافقین و کسانی که برای شما عرض کنم از منافقین اینها روایتی نقل کرده ان، این خیلی عجیب هست. من واقعا بعضی وقتا هست جای اسماعیلی اینها رو که میگم قلبم به درد میاد، یعنی واقعا قلبم به درد میاد. من این رو خدمت عزیزان عرض کنم که با اینکه 2-3 دقیقه بیشتر وقت نیست، ولی شما ببینید عمران ابن حتان سدوسی آمده ابن ملجم رو مدح کرده، مدح مفصلی، یا ضربتا من تقی ما اراده بها، الا لیبلغ من ذل عرش رضوانا. اون ضربتی که اون آدم متدین بر فرق علی زد سلام الله علیه و او را رسان در محضر سا خدای صاحب عرش به مقام رضوان. ببینید انی لأذکره یوما فاحسبه اوف البریت عند الله میزانا. فردای قیامت میزان ها را بسنجند، اعمال عبدالرحمن ابن ملجم از همه اعمال دیگران پروندش برای شما عرض کنم پر رونق داره. خب شما ببینید خودشون هم آمدن گفتن که آقا این از خوارجه، مثلا عقیلی که از علمای بزرگشون هست، درچه من دیگه عمران ابن حتان میگه کان یرا رأی الخوارج. خب این آقا شما ببینید تهذیب و تهذیب ابن حجر آمده اقوال بزرگان را نقل کرده، میگه با اینکه خوارج هست آقا این آقا ثقه هست، نمیدونم چنین هست چنان هست، آمدن یک دنیا مثل قول الاجری بصری تابعی ثقه، یعنی کسی که خارجیست. قاتل امیر را مد کرده، خود صحیح بخاری مسلم شما میگه لا یبغضنی الا منافق. از این باید روایات متعدد داشته باشید، ولی از امام حسن امام حسن روایت نمید. عمر ابن سعد، ابو عمر ابن سعد تو همه دیگه میدان، شیعه سنی وهابی همه میشناسنش. شما ببینید ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب میاد میگه چیه؟ و هو تابعیون سقه و هو الذی قتل الحسین. قاتل امام حسین ولی مورد سقه است، روایتش قبول میکنه. مردشول این ابن سعد رو ببره و مردشول اون کسانی رو ببرد که این رو توثیقش میکنن. و میزان الاعتدال هم به همین شکل برای شما از کام، تهذیب الکمال هم به همین شکل. جالب این هست، خیلی جالبه، عاشق به قدر شوره، آشپز هم صداش در آمده. کتاب الجرح و تعدیل مال رازی در جلد 3 صفحه 111 ایشون میگه از یحیی بن سعید، یحیی بن معین، از بنیانگذاران علم رجال اهل سنته. یعنی اگر یک راوی را یحیی بن معین بگه ثقه هست، هر کس بگه ضعیفه قبول نمی کنن. یعنی حرف یحیی بن معین فصل الخطابه. راوی میگه سألت یحیی بن معین ان عمر بن سعد اصدقتون هوا؟ آیا عمر سعد ثقه هست؟ فقال کیف یکون من قتل الحسین ابن علی رضی الله عنه ثقه. چطور میشه قاتل امام حسین ثقه باشد؟
خودشم
ببین
خودش.
من از این مسائل زیاد دارم ولی چون فرصت نیست، اینها از نواسب خوارج، کسانی که سب علی می کردن. حتی حریز ابن عثمان میگه صبح 70 مرتبه نسل علی را لعن می کنم، شب هم 70 مرتبه.
عجب.
چون پدران من رو در جنگ بدر و احد ایشون کشته. خب شما ببینید همین آقا را احمد ابن حنبل میگه سگتون سگتون سگت. ببینید آیا امن الانصاف یبن طلقا؟ حالا دیگه بگذاریم،
بسیار
فرصتی نیست برای شما عرض کنم، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، استفاده کردیم و بهره بردیم. سایتون مستدام باشه انشالله. باشه. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب همراهی فرمودید. خب حرف برای گفتن زیاد، حالا انشالله در برنامه‌های بعدی هم حضرت استاد بیشتر این موضوعات رو بررسی خواهند کرد و بیان خواهند کرد و بدانیم که واقعا حادثه عاشورا حادثه مهم و عظیمی که اتفاق افتاد یک شبه نبود. بریم ریشه هاشو بگذاریم و بگردیم و پیدا بکنیم از زمان پیامبر، بعد از پیامبر و اتفاقاتی که رخ داد و نهایتا واقعی عاشورا اتفاق افتاد. انشاءالله قسمت روزی همتون بشه کربلا. ما هم دعاگون آیب و زیاره همه شما خواهیم بود در سفر کربلای معلا. در پناه از ده باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگه دارد.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درونه تموم دردا بیا ای مولا بقیت الله ای عزاداره کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا